بحران‌های شدید معیشتی سوق دهد. در این حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما چهارشنبه 22 دی در اعلامیه به مناسبت روز جهانی زنان و دختران در علم نوشته که محرومیت بیش از 4 سال زنان از آموزش و کار در افغانستان نه تنها با شیراندن آنان می انجامد، بلکه مانع جدی در برابر توسعه کشور و رفاه بلند مدت آن نیز به شمار می رود. یونما بر حکومت طالبان تاکید کرده که اجازه دهد تا دختران درس بخوانند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
نهاد افغانستان آری از پولیو اعلام کرده که کودکان زیر 5 سال در بخش‌های مختلف این کشور با خطر بلند ابتلا به بیماری پولیو یا فلج کودکان مواجهند. بیشتر در این گزارش.
همزمان با پایان کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در افغانستان، نهاد افغانستان آری از پولیو اعلام کرده که کودکان زیر 5 سال در بخش‌های مختلف این کشور با خطر بلند ابتلا به این بیماری روبرو‌اند. این نهاد روز سه‌شنبه 21 دل در صفحه ایکس خود نوشته که سطح معافیت این کودکان پایین است و به همین دلیل لازم است در تمام کمپاین ها و همچنان هنگام تغییر مکان واکسین دریافت کنند. این در حالی است که روز جمعه 16 دل کمپاین 4 روزه یا واکسین پولیو در 18 ولایت افغانستان پایان یافت. هرچند وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته بود که در این دور بیش از 7 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد، اما شماری از باشندگان برخی ولایت ها میگویند کودکانشان از واکسین باز ماندند. یک باشنده ولسوالی چرخ ولایت لوگر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که تا هنوز تیم های واکسیناتور به منطقه آنان نرفتند.
ساحه ما بسیار دور است و کودکان هم در قریه زیادند، اما تا حال واکسیناتورها نیامدند. اینجا دیگر خدمات صحی هم وجود ندارد. ما با واکسین بسیار ضرورت داریم چون کودکان ما در زمستان زیاد مریض می شوند.
یک باشنده ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نیز به شرط افشان نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که کودکانشان به این دلیل از واکسین باز میمانند که اکنون حکومت طالبان اجازه تطبیق واکسین خانه به خانه را نمیدهد و بسیار از خانواده ها نمیتوانند کودکانشان را به مساجد یا مراکز تعیین شده ببرند.
قبلا بهتر بود. واکسیناتورها زنان بودند، ما با خیال راحت اطفال خود را واکسین می کردیم. حال باید به کلینیک ها برویم یا به مساجد. گاهی تا خبر می شویم دوره تمام می شود و اطفال ما از واکسین می مانند. خوب است که دوباره واکسین خانه به خانه شود.
شماره از واکسیناتوران نیز میگویند زمانی که واکسین به گونه خانه به خانه تطبیق میشد هیچ کودک بدون واکسین باقی نمیماند، اما در کمپاین اخیر بانکانان تلاش زیاده کردند تا واکسین را به کودکان برسانند. باز هم در برخی مناطق مشکلاتی وجود داشت. یک واکسیناتور در ولسوالی خوگرنی یا ولایت ننگرهار که به شرط افشان نشدن نام و تغییر صدا با رادیو آزادی صحبت کرده گفت:
اینجا واکسین به شکل خوب تطبیق شد. بعضی مشکلات وجود داشت، مثلا در برخی مناطق مردم کودکانشان را با مساجد و مراکز نیاوردند و به همین دلیل از واکسین باز ماندند، اما در مجموع این کمپاین بسیار خوب بود و ما تلاش کردیم تا مردم کودکانشان را واکسین کنند.
این در حالی است که حکومت طالبان در سال 2024 میلادی تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو را متوقف کرد و تصمیم گرفت که از آن پس واکسین به گونه مسجد به مسجد یا در مکانهای مشخص در قریه ها انجام شود. پس از این تصمیم سازمان جهانی صحت یا WHO هشدار داد که توقف کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو در افغانستان کودکان به ویژه نوزادان را با خطر جدی محرومیت از واکسین مواجه می سازد. سازمان جهانی صحت یک ماه پیش گزارش داده بود که در سال 2025 میلادی 9 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. در سال 2026 میلادی تا کنون هیچ مورد مثبت پولیو در کشور ثبت نشده است. افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری هستند که ویروس پولیو هنوز در آن به گونه کامل ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو یک بیماری خطرناک ویروسی است که درمان ندارد و تنها از طریق واکسین میتوان کودکان را در برابر آن محافظت کرد.
بیشتر از خبر.
روایت افراد دارای معلولیت در افغانستان آنها از نگاه های تغییرآمیز در جامعه نسبت به خودشان و تلاش برای آینده بهتر قصه می کنند. گزارش در این مورد.
روزهایی بوده که احمد تابش هجران با چشمان اشکالود از مکتب به خانه برگشته، نه به خاطر ناتوانی جسمی بلکه به خاطر تمسخرها و لقبهای تحقیرآمیزی که گاه از خود معلولیت دردناکتر است. هجران 28 ساله فارغ التحصیل فاکلته کمپیوتر ساینس و ساکن ولایت بلخ است. او متأهل است و میگوید از بعد به تولد دچار معلولیت پاها بوده. هجران به رادیو آزادی میگوید که روزهای دشواری را سپری کرده.
روزانه مکتب میرفتم، دوباره از بس گپای بعد سنفی ها و اطرافیان میشنیدم، میامدم خانه خوب گریه میکردم و میگفتم دیگه نمیخوایم مکتب بروم. اما بهش خود که فکر میکردم اگر درس نخونم، تحصیل نکنم، نمیشه در جامعه باشم و بار دوچ فامیل میباشم. باز تصمیم به این گرفتم که درس ما بخونم. بالاخره آیسایس از دبری اکادمیک رسیدیم.
به گفته تابش، عبور از آن تجربه ها زمینه ساز حضورش در تحصیلات عالی و فعالیت های اجتماعی شد. حضوری که به باورش نشان می دهد معلولیت الزاماً به معنای ناتوانی نیست. تابش می افزاید که با وجود فضای دشوار اجتماعی همواره تلاش کرده جایگاه خود را در جامعه تثبیت کند و نقش مؤثر داشته باشد. هرچند در شرایطی که به گفته او پذیرش اجتماعی هنوز به گونه کامل نهادینه نشده.
شخصا خودم تانستم ای که با یک از مراسخ پاسخ محکم خودتون به عکس العملهای عجیب و غریبه که مردم در قبال ما داشتن، حرفای بد و رکی که می دادن. یعنی من خود به جامعه قبولاندم که من میتونم یک فرد فعالی جامعه باشم و فعلنم از جایگاه خوب اجتماعی برخوردارستم.
تجربه های تابش بازتاب بخش از واقعیت زندگی افراد دارای معلولیت در افغانستان است. هرچند شرایط اجتماعی برای بسیاری از آنان همچنان دشوار باقی مانده است. پارلمان اروپا در این زمینه در نامه در سال 2020 به اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از بی‌توجهی به افراد دارای معلولیت در افغانستان نوشته که 80% بزرگسالان این کشور با نوعی از معلولیت زندگی می کنند و 13.9% آنان دارای معلولیت شدیدند و همچنین 17.3% کودکان بین 2 تا 17 سال نیز با معلولیت روبرو هستند. در این نامه آمده که زنان و دختران دارای معلولیت در افغانستان با تبعیض گسترده، آزار جنسی و موانع جدی در دسترسی به آموزش، خدمات صحی، کار و کمک‌های بشردوستانه مواجه هستند. روایت‌های برخی زنان و دختران دارای معلولیت همراه با واقعیت‌های اجتماعی گویای درست بودن این ادعاهاست. یک دختر جوان دارای معلولیت در کابل میگوید که افزون بر چالش‌های معلولیت پا ناشی از جنگ، با محدودیت در دسترسی به آموزش و کار و با الفاظ و نگاه‌های تحقیرآمیز روبرو بوده است. او که نخواست نامش منتشر شود میگوید که با این همه در سال‌های گذشته موفق شد هم مکتب برود و هم عضویت تیم ملی بسکتبال بانوان دارای معلولیت را کسب کند.
در دوران مکتب که مکتب می‌خواندم، همسنفیانم اجازه نمیدادن که من پلوشان بشینم و شرم میکردن که من وارد نفر پلوشان بشینم یا معلول باشه. و بعد از اون وقت که زمان آنزیر گرفتن میشد، یکی از استادای نگران ما بود، من همیشه به نام لنگ صدا میکرد و اصلا نام ما دازیری نمیگرفت. اینی خاطرات است که من از برامه تلخ از وقتا بسکتبال می رفتم. اما زمان سابق هم میگم دیگه خیلی راحت تر می کردم. خیلی مردم سلام علی جیبانشان می داد، بالای ما خنده می کرد، می فیرسای گو. یعنی هزاران مشکلات پیش روی ما آمد.
با این حال تجربه ها و گزارش ها نشان می دهد که برخورد جامعه با افراد دارای معلولیت متفاوت است. برخی با احترام رفتار می کنند و زمینه مشارکت آنان را فراهم می کنند. اما نگرش های نادرست و کم آگاهی برخی اقشار هنوز مانعی جدی بر سر راه پذیرش و حمایت از این افراد است. بنفشه یعقوبی، فعال حقوق افراد دارای معلولیت، معتقد است که استادان، فعالان حقوق بشر و رسانه ها نقش مهمی در تغییر این نگرش ها دارند و با آموزش و اطلاع رسانی می توانند آگاهی جامعه را ارتقا دهند و رفتارهای مثبت را تقویت کنند.
همه اقشار جامعه به نحو خود وظیفه دارن که سهم خود را در مقابل اقشار آسیب پذیر از جمله اشخاص دارای معلولیت ادا بکنن و همطور خود اشخاص دارای معلولیت باید آگاه باشن که وضعیتشان که داشتن یک نوع معلولیت است ای لعنت نیست، گناه نیست، اشتباه نیست و فقط یک تنوع بشری است که باید از طرف همه پذیرفته شود از جمله از طرف خود شخص دارای معلولیت.
شماری از افراد دارای معلولیت پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات مختلف زندگی خود گفتند و افزودند که از توانمندی اقتصادی، دسترسی به آموزش، فرصت‌های شغلی و حمایت اجتماعی کافی برخوردار نیستند. در حالی که وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته شمار افراد دارای معلولیت را بیش از 183 هزار نفر اعلام کرد، همزمان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما برآورد کرده که نزدیک به 1.5 میلیون افغان دارای معلولیت های جدی هستند. این اختلاف میان آمار رسمی و واقعیت‌های اجتماعی نشان می‌دهد که شمار زیادی از افراد دارای معلولیت همچنان با کمبود حمایت، دسترسی محدود به خدمات و فرصت‌های اجتماعی مواجه‌اند.
در این قسمت برنامه از رادیو آزادی قصه زندگی امان الله یکی از قربانیان ماین را میشنویم. فرشتن نگاه در این گزارش نگاهی به زندگی این باشنده قندوز انداخته که در نتیجه انفجار ماین اعضای بدنش قطع شده. گزارش با صدای امان الله آغاز می شود.
من ماید می نویدم تا زندگی مال بکر زندگی بود. من یک نفر فعال و کارگر و زحمتکش بودم.
امان الله باشنده ولایت قندوز میگوید یک حادثه حدود 10 سال پیش زندگیش را برای همیشه تغییر داد و او را معلول ساخت. او در گفتگو با رادیو آزادی خاطرات روز را شریک کرد که آغازش خوشی بود اما پایانش چیز بود که هرگز تصورش را هم نمی کرد.
هیچ بدرکت بود. بسیار روز خوشی بود. فقط فامیل ما رفتیم در خانه همشهره در خانه همشهره پس ساعتای یک بجه بود یا دو بجه پس ساعت خانه می بودم اشتکار در خانه همشهری خود ماندم در آمدم در زمان بودم زیده یه اصلا پسر ما که هم زیده را آمد اینجا ایتا ما زیده پیش ما توی شد تنگ باز خواه باز شد ما دیگه نفهمیم که دیگه تاعت کنه وقت اگر اینجا ما غلطه گیستیم.
امان الله از زمان یاد می کند که چشمانش را برای اولین بار در شفاخانه باز کرد.
ما باقی با حال آمدم و گفه کردم که دست با هم قطع شد پای ما قطع است. ما گفتم ما را چی کرده گفتیم این رقم یک قطع شده و شما اینجا خواهی غلط داردیم من رو به اولات نامامیدی و بسال اک چیز بودیم چیز بگیم ما گفتم خودش پای ما را زیر خواهی پامیش تو مرسل خواهد بسال اک مشهر نبود.
امان الله که 43 سال دارد با همسر و 5 فرزندش در یک خانه کرایی در قندوز زندگی میکنه. اکنون میگوید که معلولیت و نداشتن درآمد باعث شده که بر زندگی خانواده‌اش هم تاثیر عمیق بگذارد.
حالا من به خانه کارش دیگه تا بیرم به خانه دیگه هستم هیچ کلام کار و کاسبی و کرافتی ما داریم. دو دختر داره سه تا پسر. یکی میشینه سر سرخان دیگران بیره که نان خشکی آقا چیز میگوشم. باز میگه که آقا میره وقتی که جوب دیگه نان خشک میخوزی. خیلی سرزم تصمیم باشه دیگه. به دستش کنه تعلیمش به هر دوگاهش تصمیم باشه. بچه های کسایی که آمد داره بیره به دست و تعلیم و کورس میره. از ما که نیست دیگه به خانه هست دیگه. و بسیار روزه دوگاه جاسته استقرار سریع و خیلی بچه که سر میکنه بچه های دکتران مردم بچه رقم لباس و بچه رقم خود پوشیدن و بچه رقم چایش پیگرده.
وقت از امان الله پرسیدم که اکنون چی گونه مخارج خانه رو تامین میکند گفت
همین سال برای ما 3 دلار معاش دارم پانگواری 3 ماه 3 دلار معاش دارم 45,000 45,000 قدرات که در افت نانخور مریضی شوه ای لباس شوه ای نان شوه ای زن سلوخت شوه
ماین‌ها در افغانستان میراث سالها جنگ است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما روز سه‌شنبه 14 دلو اعلام کرد که افغانستان سومین کشور جهان از نظر بلندترین میزان تلفات ناشی از ماین و مهمات انفجاری به جا مانده از جنگ است. تهدید که 80% قربانیان آن کودکان هستند. حکومت طالبان در مورد گزارش تازه یونما رسما هنوز ابراز نظر نکرده اما یک منبع معتبر در حکومت به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی تایید کرد که ماین‌های جاسازی شده و مواد منفجر نشده هنوز هم یک چالش جدی در افغانستان به شمار می‌رود. به گفته او آنان با مؤسسات ماین پاکی در همکاری هستند تا برای از میان برداشتن این خطر تلاش کنند. یونما پیشتر گفته بود که تقریبا 1.5 میلیون نفر در افغانستان با معلولیت شدید زندگی می کنند. شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماینپاکی MDC نیز در ماه جوزا بر رادیو آزادی گفت که ماهانه حدود 60 نفر در اثر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر نشده کشته یا زخمی می شوند. مؤسسه هالو تراست اعلام کرده است که 6.4 میلیون نفر در افغانستان در معرض خطر مستقیم انفجار مواد انفجاری قرار دارند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، حدود 3.3 میلیون نفر در شعاع 1 کیلومتری مناطق آلوده به ماین‌ها زندگی می کنند.
مهمان آزادی.
محترمه زهره جان محمدی، مشاور امور مهاجرین در همبورگ، به برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سلام بر شما و شنوندگان محترم شما. زهره محمدی هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز شما را دارم.
تشکر. زهره جان محمدی، در این برنامه اول خود شما را ما میخواییم خوب بشناسیم، به شنوندای عزیز ما در افغانستان شما را معرفی بکنیم. بهتر است که اول از زبان خود شما بشنویم. اگر خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنیم خوش میشم. بفرمایید.
تشکر. زهره محمدی هستم و در آلمان زندگی میکنم. مدت 3 سال هست در بخش مشاور بر امور مهاجرین بر مردم خود خدمت میکنیم در بخش های مختلف. همچنان خودم نویسنده هستم و در افغانستان تولد شده ایم و سمستر دوم رشته حقوق بین الملل عمومی بودم که بعد از یک سفر کوتاه داشتیم و ویزای شنگن که به آلمان سفر کردیم و متباقی تحصیلات رو در اینجا ادامه دادم و فعلا همچنان امرای چندین وکلا و همچنان آقای وحیدرویان فعلا در خدمت مهاجرین هستم. طبعا مشکلاتی که دچار افغانستان شد و یک حادثه بسیار غیر منتظره بود و ای باعث شد که همه جوانا به خاطر ادامه تحصیل و از اینکه زندگی خود بتونن با تحصیلات و یک کشور خوبتر و امنتر ادامه بتن و مهاجرت کردیم و خودم در افغانستان همچنان فعالیت های زیادی را داشتم، خصوصا امرای وومن پروژکت بود و امرای یوس آی دی و در آلمان همچنان خوشبختانه در بخش های مختلف فعالیت داریم.
در مورد زندگی شخصیتان کدام چیز جالب دارین که به شنونده عزیز ما بگوین یا بریم روی تحصیلاتتان در آلمان؟
من خودم مجرد هستم و امرای خانواده در آلمان زندگی میکنم و روزهای زیاد را امرای مهاجرین و هموطنان سفری میکنم و زندگی شخصی ما فعلا ارتباط میگیره به آینده مهاجرین و زیادتر وقت میگذارم برای هموطنهای ما. چنانچه یکی از گفتار بسیار نیک از آقای وحیدرویان است که میگن اگر از وطن دور استیم از وطندار دور نباشیم. فعلا در دیار غربت در کنار مهاجرین و هموطنهای خود صادق هستیم و با اونا یک جای از حق خود دفاع میکنیم. ما همچنان نویسنده هستم و کتاب ما انقریب به نشر میرسه به نام قهرمانان تاریخ و ما در این کتاب مقایسه فرهنگی داشتم بین کشور آلمان و همچنان افغانستان که چی تفاوت‌های فرهنگی میان این دو کشور وجود دارد، چون هدف ما و ای است که بتانیم کشورهای مدرن و پیشرفته نزدیک بسازیم به فرهنگ‌هایی که فرهنگ‌های خوبی که ما داشتیم و فعلا متاسفانه دچار یک سلسله مشکلات‌های سیاسی شده و این کتاب قریب به نشر می‌رسد به نام قهرمانان تاریخ است و زیادتر در رابطه با حقوق زنان، کودکان و همچنان شرایط کلی افغانستان بحث شده.
نقاط عمده کتابتان اگر به زبان بیارین بسیار عمده، یعنی مقایسه کردین به چه نتیجه رسیدین؟
در یک قسمت از کتاب ما نوشته هست که ما از زمان ظاهرشاه مقایسه کردیم که روابط بین افغانستان و آلمان چگونه بود. ما یکی از نمونه های یک پاسپورت افغانی را که ما از زمان ظاهرشاه بر دسترس ما قرار گرفت و متاسفانه چون مثل سال ما اوقدر بزرگ نبود من نمیفهمیدم که در زمان ظاهرشاه دولت افغانستان و یا افغانستان چی یک اعتبار در جامعه بین الملل داشت. در این پاسپورت تاپی ظاهرشاه بود و یک متنشان بود که بر کسایی که خدمت میکردن در افغانستان و اونا میتونستن در تمام از کشورها بدون ویزا سفر بکنن و البته ما باید بگیم که قبلا در زمان ظاهرشاه روابط افغانستان با کشورهای اروپایی و همچنان آلمان بسیار یک روابطه نزدیک داشتن که حتی بدون ویزا میتونستن به آلمان سفر بکنن و این و فعلا متاسفانه در حساب به افغان ها خیلی زیاد پرابلم مشکل هستن که بعضی از کفرها قبول نمی کنن به خاطر از اینکه افغان ها میگن که اعتبار زیاد ندارن. ما ببینیم به این نتیجه می رسیم که افغانستان بسیار شرایط خوبی را داشتن، یعنی سپری کردن، و ما باید دوباره از گذشته های خود باید چیزی که داشتیم، دارایی که داشتیم و یا اعتباری را که در جامعه بین الملل داشتیم باید حفظ بکنیم و دوباره در این حساب باید ما همگی در کنار یک دیگه خود استاده شده و دفاع بکنیم. و این یکی از هدف عمده کتاب من بود. و بخش دیگه که ما مقایسه کردیم بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، زمانی که دولت آلمان با کمبود نیرو ضرورت داشت، چون قبلا خانم‌ها زیاد در جامعه آلمان متخم نبودن و اشتراک نداشتن، اما بعد از جنگ جهانی دوم ای که خانم‌ها چطور سهم گرفتن به خاطر آبادی کشور خود و این بحث کتاب ما هست، و همچنان شرایط فعلی و قبلا خانم‌های افغانستان که چقدر امکانات خوبی را داشتن، اما متاسفانه بعد از اینکه جنگ‌های زیاد را سپری کردن و دوباره مکاتب بسته شد و نمیتون از حق خود دفاع بکنن. این تمام موضوعات هستن که ما در کتاب خود روی بحث قرار گرفتیم، و همچنان ما یک فرش لاگ دارم و یا که پیشنهاد داریم که چطور میتونیم در این شرایط فعلی بتونیم زنان و کودکان افغان از این بحران ما نجات بدیم. همچنان روی این موضوعات در کتاب ما نوشته شده.
شما یگانه کتاب دارین یا دیگه هم کتاب دارین؟
کتاب های زیاد نوشته کردیم، اما اولین اثر ما انقریب به نشر خواهد رسید. بسی زبان هست، به زبان دری، انگلیسی و آلمانی.
مسئله که در این روزا زیاد روی صحبت میشه مسئله وضعیت مهاجرین افغان در جرمنی است مخصوصا. چرا وضعیت مهاجرین افغان در جرمنی روز به روز خراب و خرابتر شده میره؟ در این مورد چی گفتنی داریم؟
متاسفانه سیاست آلمان در قبال مهاجرین تغییر کرده. اقتصاد نباید بگیم، چون جنگ اوکراین و همچنان جنگ هایی که فعلا رخ میده، این یک سلسله مشکلات اقتصادی را برای آلمان وارد کرده و این باعث میشه که دیگر دولت آلمان توانایی حمایت از مهاجرین نداشته باشه. و همچنان فعلا به این نظر هستند که فعلا با یک حساب اینا میخوان ارتباط بگیرن امرای دولت افغانستان، که یعنی کشور امن هستن و دیگه نیاز نیست، در صورتی که چنین چیز نیست. و ما خبرهای بسیار زیاد تازه‌ای دارم در افغانستان که متاسفانه هنوز هم مکتب‌ها بسته هست و اقتصاد ضعیف است و امنیت درست وجود نداره. اینی سیاست های باعث شده که فعلا جامعه آلمان حمایت زیاد خود در قبال مهاجرین افغان توجهی نداشته باشند. اما چیره های سیاسی وجود داره در آلمان که هنوز هم حمایت میکنند برای از اینکه کارمندای محلی که به امرای وزارت خارجه آلمان در افغانستان فعالیت داشتند، هنوز هم به سر دولت فشار میارن تا بتونن که کسایی که جانشان به خطر هستن از پاکستان انتقال بدن به طرف آلمان. بعضی از کیسا متاسفانه رد شده و بعضی از کیسا هنوز هم مورد بررسی دولت آلمان قرار داره و اونا همچنان انقریب شاید این حمایت از طرف دولت آلمان دریافت کنند. و ناگفته نمونه سیاست پاکستان همچنان در قبال مهاجرین یک سلسله مشکلات را ایجاد میکنه که متاسفانه شما شاید از این هستین که وقت بسیار کم دادن و همچنان در سفارت آلمان همچنان نامی که پاکستان نوشته کرده که باید هر قدر زودتر باید امی افغانایی که وعده انتقال به آلمان داده باید زودتر به پرونده از اینا رسیدگی شود.
بله، نه تنها در پاکستان بلکه در ایران هم در این روزا وضعیت مهاجرین افغان بسیار زیاد خراب است. اینطور یک امکانی هست که در مجموع روی مهاجرین افغان چی در آلمان چی در اروپا و یا چی در امریکا و ایران و پاکستان هم کم کار شود که یک راه حل پیدا شود؟ در این مورد فکر کردین؟
نه، بیشتر چون من اطلاعات دارم، اگرچه من نمیفهم که این اطلاعات چقدر دقیق هست، اما شما میفهمین که با کشورهایی که مهاجر میپذیرن اونا از طریق حمایت سازمان ملل متحد اونا یک مقدار پول را دریافت میکنه، اما به دلیل از این که جامعه سازمان ملل متحد در پاکستان و ایران یعنی از بخاطر مهاجرین پول را پرداخت نکرده، از این خاطر این مشکلات باعث از ایجاد شده به نظر ما که به اینا زیادتر اخراج داشته باشند به طرف افغانستان. اما سر از اون در قسمت آلمان وکلای شورای ولایتی خانم میدیا آشفته همچنان چندین وکلای دیگه که در این بخش کار میکنن همه روزه با ما یک جا پیشنهاد کردیم و هنوز هم حمایت میکنیم، برخصوص برای خانم ما و خانواده هایی که در معرض خطر قرار دارن اونا به طرف آلمان بیاین. اما باز هم سیاست تغییر کرده متاسفانه، اما باید همه مردم تلاش بکنن برای از این که فشار بیارن و جامعه ملل و همچنان یک راهی را پیدا کنن که بتونن همراه پاکستان و ایران صحبت بکنن تا بتونن یک راه حل کلیدی به خاطر از این که خصوصا افغانایی که در معرض خطر دارن اونا اخراج نشن. و این تلاش هم روزی است و ما از تمام هموطنهای ما در هر جایی که هستن تقاضا میکنم تا یک جای در کنار یک دیگه بیستن و در این مورد حمایت خود نشان بدن، از خصوصا طفلا و خانمایی که فعلا در معرض خطر در کشورهای بیگانه چون ایران و پاکستان قرار دارن. من یک و نیم سال پیش یک سفر داشتم و ایران بود و من دیدم که وضعیت مهاجرین اصلا خوب نبود، بسیار روی بد میشد، چون غرور یک انسان وقتی که پامال میشه این بسیار زیاد مشکلات بیماری های مختلف روانی را این ایجاد میکنه و من واقعا خوش نبودم و همیشه بارها گفتم و همیشه هنوزم تلاش دارم که بتانیم برای هموطنهای ما در شرایطی که فعلا قرار داره بتانیم کمک.
در کنفرانس بن اولین فیصله که شد دروج امنیت در افغانستان بود و شرط دوم یا ماده دومی بود که برگرداندن تمام مهاجرین افغانی به شکل آبرومندانه به افغانستان بود. مگم در سالهای جمهوریت هم این کار نشد و حالا روز به روز وضعیت خرابتر شده میره و وضعیت مهاجرین مثلا تعداد زیاد افغانها در خارج کشور تشریف دارن. خب به نظر شما چاره اساسی چی هست؟ چی باید شود؟
ما نباید اجازه بدیم که دولت کانتکت با طالبان داشته باشه بخاطر از اینکه به این است که وقتی یک حکومت که اصلا مورد قبول مردم افغانستان نیست، حقوق مساوی نیست، چطور باید کشورها یا جامعه بین المللی اون رقم یک حکومت به رسمیت بشناسه؟ به نظر خود من چون یک خانم هستم و فکر کنیم یک طفل که اگر 12 ساله بوده و امروز بعد از 4 سال که طالبان آمده، فکر کنین که او آمده 19 یا 18 ساله شده، فکر کنین چند سال از این بدون از اینکه به مکتب بره ای زایی شده، یعنی هیچ مثل یک انسان و او در کشور و مملکت که از خودش از حق ازیر نداره که تعلیم بکنه، تحصیل بکنه و با یاد او جامعه کار بکنه. فکر بکنید شما چطور میتونن که به این فکر بکنن که جامعه بین المللی که او را باید به رسمیت بشناسن؟ به نظر ما اصلا باید از ناجه‌های بلند حقوقی باید این موضوع پیگیری شود، یا که یک رژیم جدیدی بیاید که هم شمول از خانم ما و هم از آقایان شامل این حکومت داری باشه، که یعنی یک رقم مساوات باشه و بتونن درس بخونن، اجازه کار داشته باشن و بتونن آرام زندگی بکنن. این مشکلات هست که فعلا دامنگیر است و شما اگر متوجه شده باشین که سفارت برلین همچنان میخواستن برای طالبان تسلیم کنن و بعد از تظاهرات زیاد به این نتیجه رسیدن که نباید این کار صورت بگیره، اما باز هم سیاسون هستن در آلمان که میخواین اونا ارتباط مستقیم با طالبان داشته باشه و اونا رو به رسمیت بشناسه و این واقع زمینی زیاد مساعد میسازه در حساب از این که کسایی که در معرض خطر هستن نادیده گرفته شود، چون اینا خود میگن که نیواله وقتا این کشور امن است. چون این نیست، فکر بکنین میگن افغانستان آل امن است، جنگ نیست، در یک باغوش امن است، چون کل گیره گرفتن در زندان انداختن، در یک مملکت که تو نتونی از حق خود دفاع بکنی، از خود صحبت نتونی بکنی، پس چطور آدم میتونه که کشور امن بگه؟ کشور امن این جایی هست که دولت از این که ملتش یا مردمش در روی یک موضوع صحبت آزادانه صحبت بکنه نباید ترس داشته باشه، اما متاسفانه در افغانستان چنین نیست. خانمای بیچاره را به تحصیل و وظیفه اجازه نمیتن، یعنی چی این قانون؟ و خود یک خانم اصلا اجازه از این نداره که مثلا در یک کلاب ورزشی بره، بیرون بره، کار بره. و شما شاید از این باشین که وقتی که یک زن آزادی میخواد به این معنا نیست که او باید یک لباس برهنه بپوشد. فقط گفتم ما در چارچوبات اسلام قبول داریم که بریم به مکتب بریم، ما در چارچوب اسلام ما قبول داریم که به وظیفه بریم، و اما چیزایی که من حیث یک مسلمان او را ما میتونیم باید پیش ببریم ما او را قبول داریم، اما به شرطی که ما را اجازه بدیم به مکتب بر تحصیل. این سلسله مشکلات است که ایجاد کرده در شرایط افغانستان. به نظر ما هیچ اصلا این رقم یک رژیم نباید مورد قبول هیچ مرجعی حقوق بین المللی باید باشه. باز هم میگم ما و شما باید کلگی ما، چی ازاره باشه، چی قوم پشتون باشه، چی ازبک باشه، فعلا به خاطر ملت خود باید یک جای شاید، به خاطر از اینکه بتانیم سرنوشت یک کشور را تعیین بکنیم. اما متاسفانه هنوز هم امی که یک دیگه خدا نمیپذیرند، هر کس تلاش ازیر داره که قدرت برسه، اما متاسفانه بسیار زیاد مشکلات ایجاد کردن در افغانستان و همچنان من میبینم به ممالک خارجی هم همچنان اینا متحد هنوز هم نیستن، هنوز هم برای از اینکه خودشان به قدرت برسن یا یک قوم خاص یا یک مردم خاص برن و حکومت داری بکنن، این بسیار هنوز هم به میرای غلط خود روان است. و بازم پیشنهاد میکنم رای حلش ای است که همه افغانا
از هر اقوام تو باشن. امروز باید به خاطر ملت خود، به خاطر کشوری که چندین سال ای قدامت تاریخی داره، نباید برای از این که از آثار تاریخی ما، ارزش‌های تاریخی ما، گذشته ما از بین بره، باید در کنار یک دیگه خود استاد شد. فقط خود مردم افغانستان میتونن که از این بحران که فعلا دامنگیرشان هست خود نجات بدن. به غیر از او فکر نکنم کدام رای دیگه باشه. هدف ما این بود که دولت آلمان میخواستن که به یک نحوه دولت طالبان به رسمیت بشناسن. ما هدفم این بود که نباید اجازه بدیم که کار صورت بگیره. تلاش بکنیم برای از اینکه اجازه ندیم که دولت آلمان حکومت طالبان به رسمیت بشناسن.
به نظر شما افغان‌ها چطور میتونن که یک تشکیلات قوی داشته باشن که صدایشان جامعه جهانی جدی بگیره؟
رای حل این است که باید در قدم اول تمام افغان‌ها در هر ممالک اروپایی یا کشورهای بیرون از اروپا یا امریکا و دیگر کشورهایی که زندگی میکنن، باید همه از اینا باید یک رای را، یک طرح را باید آماده بسازن و این طرح باید هر چی زودتر باید به سازمان ملل باید پیشنهاد شود و یا به جامعه آلمان یا مرجع‌های بلند اقلی باید این پیشنهاد شود که شرایط فعلی که دامنگیر افغانستان هستن و مهاجرین که میاین متاسفانه هیچ توجهی برشان صورت نمیگیره. در این موضوع نی طرح میتونه برای ما و شما کمک کنه. فکر کنین در هامبورگ تقریبا 75,000 افغان زندگی میکنه، تنها در شهر هامبورگ. ما میتونیم که مثلا یک راهکار در ایجاد بکنیم که این 75,000 در این گفتمان شرکت داشته باشن و این طرح تنها شهر هامبورگ ما میتونیم مسئولیت بگیریم و این راجع بکنیم برای سازمان ملل و یا مرجع‌های حقوقی که میتونن باید از حقوق مهاجرین دفاع بکنن. طرح بسیار خیلی آسان است، فقط باید احساس مسئولیت بگیرن. تمام هموطنان ما که در هر کشوری که زندگی میکنن، از هر قومی که هستن، اینا باید طرح را و مشکلات را که در افغانستان سپری کردن و مشکلات فعلی که وجود داره باید در روی ورق بنویسن و این طرح را پیشنهاد بکنن برای با امضای خود و ایمیل آدرس و شماره تماس و محل که جایی که زندگی میکنن باید پیشنهاد بکنن برای سازمان ملل. به نظر من این رای بسیار بهترتر است و این کار میتونه آدم بتونه بسیار در بخشای مختلف حمایت بکنن برای مهاجرین و همچنان احتمال دارد که بسیار یک حرکت ملی باشد. فقط باز هم تکرار میکنم، باید همه افغان ها در حساب از این که بتونن سرنوشت یک ملت و مهاجرین سرنوشت را تغییر بدن، باید در کنار یک دیگه خود بیستن و همچنان طرح را برای سازمان ملل و یا همچنان بلندترین مرجع‌های حقوقی باید پیشنهاد کنند.
در مورد امی خان دیاسپورا بسیار زیاد کار شده، منتها کل کارا جداگانه جداگانه بوده. افغانا فعلا چطور میتونن امی وضعیت خود بهتر بسازن؟ چی یک مدل میتونن پیشنهاد کنین؟
هموطنان ما باید از هر نگاه مسئولیت دارن در مقابل وطن، وطندار و این کشور خود باید اینا مسئولیت پذیر باشن. شما شاهد هستین که مردم فعلا از کسایی که قبلا در دولت کار کردن و اینا اگر بخواین در رأس یک تشکیلات اگر قرار بگیرن، مردم افغانستان دیگه باز اونها اعتبار ندارن، چون شهید دادن و سالهای سال کار کردن، گشنگی را دیدن، اما بازم بسیار براحتی سیاست تغییر کرد و شکست خوردن و مهاجر شدن و زندگی خود از دست دادن. فکر بکنین در این شرایط باید، یعنی یک مرجع بسیار درسته که از طریق یک مرجع بسیار خوبه باید کنترل شد، باید این پیشنهاد شده برای افغان ها که بیاین اونا از مسئولیت بگیرن. فقط اینمی به اتفاقی شد، ببخشید که من این موضوع رو میگم، این باعث شده که افغان ها از یک دیگه خود اتا دور شدن. اگر بتانیم یک راه درست را انتخاب بکنیم که همه اقوام در این حرکت ملی اشتراک داشته باشه، باید یک طرح بسیار خوب و هدف این حرکت باید واضح باشه که ما روی کدام موضوعات ما کار میکنیم و مسئولیت کسایی که عضویت این حرکت دارن چی مسئولیت در مقابل داره و مثلا چطور میتونیم که مثلا در کنار این طرح باید به شکل واضح از طریق یک مرجع باید پیشنهاد شود. مثلا شما قسم از دیاسپوری گفتین، ما همچنان یک بخش دیر تازه ما از بخش تشکیلات هامبورگ شناو سرش کار میکنیم و این بسیار یک قدم بسیار نیک هستن و این ملی مرکه که میگن در شهرهای مختلف این فعالیت دارن و ما شروع میکنیم و تشکیلاتش از هامبورگ خیلن در حساب تشکیلات و اعضای تیمی که بتونن این طرح مردم پیشنهاد بکنن، ما روزانه در این فعالیت داریم و کوشش میکنیم که یعنی یک طرح خوب را ایجاد بکنیم. فقط باید کسایی که در رأس این طرح وجود دارن و یا کسایی که میخوان این طرح را پیشنهاد بکنن و همه مردم باید وادار بسازن برای از اینکه مسئولیت خود بگیرن، باید به شکل درست باید مدیریت شود. این فعالیت هایی هستن که فعلا ما انجام میدیم و شما هم خواستم که یادآوری کردین. این دیاسپورا میتونه فعلا شورای مختلف را در خود آلمان طرح دارن که باید تشکیل شود، مثلا شهر هامبورگ تکمیل شد، شهر منشن و بعض شهرهای دیگر تا اونوز بر ما راپورشان داده نشده.
در مورد فعالیت های اجتماعی بگویم یا کلتوری افغان ها در آلمان، اگر بگوین افغان ها چقدر کوشش میکنن که امو فرهنگ خود نگه دارن و فراموش نکنن، که اولادشان مثلا قسم تربیه بکنن که وطن فراموش نکنن، در این ساحه فعالیت ها چطور است در آلمان؟
130 فرعین یا انجمن وجود داره در شهر هامبورگ که مربوط به افغان ها میشه و تعداد انبفت از اینا در بخش فرهنگسازی کار میکنن، دیگراش متاسفانه بنام هستند. فعلا نهادهایی که تازه تشکیل شدن که بتونن فرهنگ افغانستان نگاه کنن و بر مردم آلمان معرفی بکنن، یک انجمنی که تازه تاسیس شده که من خودم در دست رستم، افغاندویچ کلتور بروکس، یعنی پل فرهنگی بین آلمان و افغانستان هست. همچنان خانه افغان هستن که فعالیت میکنن، یک نهاد دیگه به نام سبز نشان هستن که اینا تازه اینا فعالیت های خود آغاز کردن و اینا بعد از برنامه فرهنگی و کلتوری که دارن اینا کوشش میکنن که واقعا تشریح کنن برای طفلایی که تازه به آلمان، طفلایی که در آلمان تولد شدن و اونا هیچ چیز نمیدن، اونا بسیار علاقه مندی دارن که در مورد کشور خود بدانن، فرهنگ کشور خود بدانن، اما تعداد کم از این انجمنا در این بخش فعالیت میکنن. با آرزو دارم که همه جوانا تشویق شوند و اشتراک بکنن در این انجمن ها و بتونن که فرهنگ و بخش های هنری که ما داشتیم، نویسندگان افغان بودن، شعرا و همچنان آثار هنری که ما داشتیم، بتونیم به زبان های مختلف ترجمه کنیم و به دسترس مردم افغانستان در آلمان و حتی آلمانی ها قرار بدیم. خیلی مردم آلمان از افغان ها کرده علاقه مندی زیاد دارم که در رابطه با فرهنگ افغانی بفهمن، اما متاسفانه بسیار کمی از افغان های ما در این بخش فعالیت دارن. اینمی بی علاقه بودن مردم خود ما باعث از این شده که جوان های امروزی کم بدانن در مورد افغانستان، در مورد کشورشان، در مورد فرهنگشان. این مسائل اتفاق افتاده و آرزو دارم که دوباره مردم مسئولیت بگیرن و فرهنگ خود نگاه کنن و به شکل درستش برای مردم آلمان تشریح کنیم.
شما گفتین 130 انجمن تنها در خود هامبورگ هستند، در خودم در کل آلمان چقدر است؟ یعنی انجمن ها که تشکیل میشه مثلا یک بخش فراموش میکنن به نظر ما، و ایست که امی سروی است، یعنی احصایه‌گیری است، یعنی اینا اگر بتونن یک احصایه دقیق و یک سروی دقیق داشته باشن، مثلا گفته بتونن که در آلمان چقدر افغان است، در کجا زندگی میکنن، سویه تحصیلیشان چی است، دیگه دیگه است، یک نظر اگر داده بتونن بسیار خوب میشه، منتها سر از این موضوع زیاد فوکس نمیکنن.
در شهر هامبورگ تقریبا 130 انجمن وجود داره که زیادترش با نام است، فقط 2-3 دانش فعالیت داره، چون ما زیادتر با مردم به ارتباط هستیم و معلومات دقیق داریم و از گفته شما این دار وجود درست نداره و بعض افغانهای ما اطلاعات خود شریک نمی سازن امرای انجمنان، چون میگن دهتن شد است، یعنی به این معنا که باید از اطلاعات شخصی یک نفر باید پوشیده نگهداری شود. اما ما چون ما اطلاعات را داریم، فکر کنید که از 75,000 افغانی که در شهر هامبورگ زندگی میکنند، تقریبا 50% از اینا آلمانی شده، من تا این اندازه من معلوماتش دارم که میتونم براتون بگویم، و در بعض شهرهای دیگه شاید دو سه انجمن زیادتر فعالیت کنن کم، اما اونا اصلا به نام هستن که تو وبسایت ندارن و یا یکدام برنامه خاص ندارن و فعلا ما میبینیم که زیادتر از انجمن ها نه سر کار شده میره. اما مشکل اساسیشان در تشکیلات جدید این انجمن ای است که مثلا یک انجمن ناشته کردن که زدران، یک ناشته کردن تاجک، یا اینی خود تفرقه را بین ملت و یک فرهنگ ایجاد میکنن. ما تقاضا میکنم از تمام شهروندهای ما که در اروپا یا خارج از اروپا زندگی میکنن که لطفاً دیگه از مریضی تعصب باید شفا خود بدن، که دیگه تعصب نکنن و یعنی یک وقتی که یک انجمن خود تأسیس میکنن نباید به یک قوم خاص باید باشه، باید انجمنشان قسم باید باشه که در این دروازه و روی تمام افغانای ما باید باز باشه، که ام از قوم پشتون ما، ام از قوم تاجق ما، ام از هزاره، ام از ازبک، بتونن که به شکل واضح در دیار غربت در کنار یک دیگه خود باشن. من بر شما داستان یک هموطن مرقص هم میتونم وقتی که آدرس آقای وحید رویان دریافت کردن در دفترشان آمدن، بعد از سی سال میشد که اینا از ایران برای به آلمان سفر کرده بودن. این خانم امرای شوهر از جمله نویسنده‌های بسیار مشهور ما بود، گریه کرد، گفت ما بعد از 30 سال در یک جای آمدیم و یک هموطن ما گپ ما را گوش میکنه و ما درد دل خود برش میگم. فکر بکنین دیار غربت، مهاجر شدن در بر یک کشور که بر یک مردمی که مهمان نواز بودن و همیشه در تفریح بودن و با عروسی بودن و با محافل بودن، و دوباره میای و یک کشور یک فرهنگ جدید را میبینی و هیچ یک از هموطن تو در کنار تو نمیباشد، این بسیار سخت است برشان. مسائل اینی چیزایی هستن که ما باید در امین مملکت، در امین کشور دیار غربت، از هر نگاه باید یک هموطن خود باید کمک بکنیم، از این که بتانیم اونا را آلمان تشریح کنیم که چطور میتونن اولادایشان متخم شوند به یک جامعه پیشرفته، خودشان چطور باید زبان یاد بگیرن، چطور باید به یک فرهنگ جدید باید سازگاری پیدا کنن. اینی وظیفه تمام فرعینای ما در آلمان. ما دیدیم که از انجمنهایی که سابقه تاریخی زیاد داره و همچنان اعضای زیاد دارن، از ترکا هست، از مردم اسپانیا هست، از مردم سوریه هست، کلشان آنقدر خدمات به مردم خود در آلمان ارائه میکنن که من براتون هیچ اندازیش گفتن میتونم. باز من تکرار میکنم، افغان ها دیگه باید خاطر وطن خود، از خاطر ملت خود، از خاطر کشوری که قدامت تاریخی دارن، باید در کنار یک دیگه خود استفاده کنن و باید حمایت کنن یک دیگه خود، تیمای ورزشی باید بسازن، زبان باید، کورس های زبان باید تشکیل بدن که بتونن افغانایی که میاین زودتر متخم شوند به جامعه آلمان. چون فکر کنید یک کشور عقب مانده افغانستان میاین و به یک کشور مدرن زندگی میکنن، او افغان تا که رای خود پیدا میکنن بسیار مشکلات میبینه. اگر همینجا نهادها اگر فعالیت داشته باشن و مهاجرینی که جدید میاین زودتر برش بگه که بچه مینی رای دستت از باید زودتر باید بکنی و اینی روی رای است که تو باید بتونی پیشرفت کنی و به این جامعه متخم شوی و یک شخص مفید باید تو واقع شوی به ملت آلمان، اینی حمایت ها تا آنوز نبوده. فعلا جوانا، فعلا خودم فعالیت داریم که بتونیم یک تشکیل داشته باشیم، اما ما بازم خواهش میکنم از تمام هموطنایم که لطفا تعصب را دور بکنن. تنها چیزی که میتونن اونا را باید یک جای شوند، باید از خاطر ملت و وطندار و کشورشان یک دیگه خود را بپذیرن، یک قانون صحیح بسازن، یک قانونی نه و این طرح پیشنهاد بکنن به مجاهای سازمان ملل و همچنان هم وطنهای خود را حمایت بکنن از هر بخشهای مختلف که اونا زندگی میکنن. و این پلان ما هست و ما حمایت همه افغانهای ما را ضرورت داریم و خودم یک قدر از خونمون به بدنم باشه بخاطر وطن دارم، وطنم دریغ نمیکنم.
بسیار زیاد تشکر. امی انجمن تن نامش یک دفعه می جوازی بگوین که ما اشتباه نکنم.
بله، انجمن ما چون تشکیلات جدید داره، وبسایت هنوز آماده نیست، با نام پل فرهنگی بین افغان و آلمان است. ما می خواهیم که دوباره ارتباطات ما به شکل درست شوه که تا از این اخراج ها جلوگیری شوه.
بسیار زیاد تشکر. خدا حافظ فعلا.
خدا نگهدار.
پردردت نبردم زیاد، خواهر خوب دنیا دستت میبوسد ای خدای ما از حق گذران نیست گذران نیست